بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شريف وجه محمد وعلى آل محمد وعلى جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم أكرم وجعلنا في معدن كلامك ولحيك وخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك المستحدث بنفس صلى الله عليه وسلم وسلم على واحد من أسبيرك وجزيك إنك حميد مجيد. من یه جمله کوتاه دیگه هم بگم، حالا بحث در فلسفه تاریخ بحث پردامنه ایست که به این سادگی ها نمیشه جمع جورش کرد. بعضی نکات دیگر هم فقط اشاره میکنم. یکی این است که بر اساس شاید معارف دینی بتوانید رو گفت تحریر شاید در اساس معارف دینی بتوانیم این مطلب رو بگیم که در دار دنیا در تاریخ اجتماعی بشر در دار دنیا یک درگیری مستمری وجود داره که از کنم آقا حکمت این اختلاف و طبیعتا درگیری چیست؟ اولا میشود اختلاط نباشه، چرا این اختلاط اتفاق افتاد؟ دوم وقتی اختلاط رو ببین دو جبه اتفاق افتاد درگیری دیگه ضروری میشه، نمیشه که این دو جبه درگیر با هم دیگه نباشه. این درگیری بستر رشد و از کنم پیدایش اخلاص رفیع‌تر و بالاتر در جبه مؤمن و جدا شدن سطح مؤمن از سطح کفار و رسیدن اون جبه هم به اوج طغیان خودش هست دیگه، تو همین درگیری این اتفاق میفته. حالا تو این درگیری یکی از امتحانات خیلی جدی و سختی که برای مؤمنین هست این که خدا متعال جبهه شیطان رو یک امدادهای ظاهری میکنه و یک رزق‌های ظاهری در اختیار اونها قرار میده. خب گاهی اوقات این امدادی که خدا نسبت به جبهه باطل میکنه موجب سخت شدن کار بر مؤمنین میشه. مثل اینکه فرض بکنیم الان میبینید این مظاهر قدرت و ثروتی که در اختیار کفار قرار گرفته و به حسد ظاهر رفاهی که در دنیا دارن و خوشی که در دار دنیا دارن خیلی از مؤمنین رو گرفتار کرده دیگه، یعنی تو این اختلاط ما با اونا آمیخته شدیم، آیان اون جدا نیست، تو این عالم اونا با ما درگیرن سر خدا سر بر سر حسد توحید با ما می جنگن. بعد هم ببینید اونا امداد میشن دارای یک زندگی بسیار در سر ظاهر خوب، دارای رفاه، دارای امنیت، دارای ارزانند بهداشت و همین شخصایی که خودشون برای توسعه میگن. گاهی وقت این یک گفتنه سنگین به امتحان سنگین برای مؤمنی میشه که خب اگر ما بر حقیم و ما بر باطلند چرا اونا قد امکانات دارن؟ نکنه ما یه جا راه به اشتباه میریم، اونا درست میرن و ما داریم اشتباه میریم. دیدید اونا با صدای بلند اعلام کردن دیگه، گفتن اصلا علت این که قرب به توسعه رسیده یک عامل عمدش این است که زمینی شده، عرفی شده، ادیان رو کنار گذاشته، در عرصه حیات اجتماعی به عقل خود بنیاد خودش بسنده کرده، اکتفا کرده، ارزش هایی رو که ذکر کرده در عرصه حیات اجتماعی اون رو رها کرده. درسته؟ یعنی به تعبیر دیگه دین رو منزوی کرده، محدود کرده به حوزه خصوصی، اگر تازه همون حدش هم قابل بقا باشه با این روی کرد، این عامل موفقیتشونه. خب ببینید این امتحان خیلی سخته میشه دیگه، آدم ببینه اونا از دین عبور کردن و حسد داره خیلی بچه شده، ما پشت سر دین وایستادیم و حسد زاره وزمون خوب نیست. یه نکته گاهی اوقات از این عجیبتر سختی هاییست که متوجه جبهه مؤمنین میشه، نه فقط اونا در خوشی هست، مومنی واقعا در سختی قرار بانند دیگه. الان شما ببینید جمعیت شیعه رو در عالم و این که همه کشورها رو شیعه هست، از گرسنگی تا قحطی تا محاصره تا حمله نظامی و امثال اینا، اون طرف هم تو اروپا مشغول خلک خوشگذرانی عیاشی هست. این واقعا یک امتحان سختی بود برای مؤمنین که گاهی تزلزل ایجاد میکرده، تردید ایجاد میکرده. خدا رحمت کند استاد ما رو، میفرمود این مسائل تمدن غرب شبهه‌ای که نسبت به حقانیت اسلام ایجاد میکنه کمتر از شبهات نظری نیست، از اینها تعبیر میده به شبهه عملی. مثال میزدن گفتن البته موقع هنوز تکنولوژیش توی ایران نیومده بود، میگفتن این که تلویزیون نشون میده که فلان اروپایی از طبقه 15 برجش ماشین آخرین سیستمش رو روشن میکنه گرم میکنه تو زمستان، یا کولرش رو روشن میکنه خنکش میکنه بعد میاد سوار ماشین میشه، این شبهش برای اسلام از شبهات نظری کمتر نیست. همین شبه هست که آقا این آقای کافر هم تا چرا اینجوری هم و بودید این شبه به نظر من وقتی امیر میشه دامن بعضی بزرگان رو هم میگیره. من نسبت نمیدم اون شخصی که این حرف بزده و مشهور ارزش ندیجه چیز میشه میره نگاه میکنه میگه در اروپا اسلام هست مسلمانی نیست، اینجا مسلمانی از اسلام نیست، این هم یه یعنی احساس میکنه که اسلام یعنی همین نظم خیابانی و از کنم قطار برقی و بقیه چیزی، به خصوص اگر خیلی عمیق نباشه و نتونه تمدن غرب تو لایه‌های پنهانی خودش مشاهده بکنه، احساس میکنه تمدن غرب همین نظم خیابانی به اصطلاح نظم اداری وحشناسی آه من رفتم اونجا قطارشون یا عزیزی هم میفهمیدم قطار برقیشون، البته مو هنوز تو ایران نبود مترو، قطار برقیشون به فاصله حد اکثر چند ثانیه از زمانی که بر شما مقدر کرده بودن تو ایستگاه میستاد، نظمشون به ثانیه هست، حد اکثر با اختلاف چند متر از اون نقطهی که برای توقفش به شما بلیط فروختن تو ایستگاه بیستید درب واگن شما باز میشد، حد اکثر یکی دو متر، تخلفشون انقدر کم شده. نرم فرمید رفتم اونجا از فروشگاه بزرگ زنجیره ایشون خرید کردم، یعنی یک بزرگ دیگه باز میکنم باز بگیم این اخلاق انبیاس، خرید کردم، مالیات از من گرفتن، خب این طبق روال اول کشور ما از اونها یاد گرفتن مالیات میگیرن مثل اونها الحمدلله، من نمیگم ما مالیات ندیم ولی به مدل اونا مالیات دادن این محدت هم بود. خب حالا مالیات میگیرن، بعد متوجه شدم که من خارجی هستم، میخوام دارم از کشور خارج کنم، نمیخوام توی شدم، دیدم اون شخصی که اونجا مسئول بود محاسبه کرد مقدار مالیات شد، من برگردم، من داشتم میرفتم بیرون اصلا متوجه هم نبودم، گفت ببینید این اخلاق هم بیاست، من نمیخوام بگم که ما بعضی از این کارم مذمت کنیم، قرار هم این نیست، ولی این واقع امتحان سنگی نیست دیگه، اونها فقر خودشون رو مهندی خودشون رو صادر کردن به جهان، یه ملعب و مطرفینی دور خودشون درست کردن و این ملعب و مطرفین دیگران رو تحقیل میکنن، تسلط پیدا میکنن، ما هم واقعی رو بپذیریم و بعد هم احساس کنیم که از حقم اونجاست دیگه. اون وقت اگر دیدیم یه جایی مثلا برخلاف اسلام حرف زدن تو حقوق زن، در حقوق نمیدونم افشار، در خیلی مسائل دیگه خانواده غیر و مو، اگر اون مثلا یه جایی نسبت به ارتباط انسان با طبیعت، ارتباط انسان با حیوانات یه جور دیگه بگی میکردن، احساس کنیم که خب آقا همه آدم های متمدن هم دیگه. ببینید این یکی از امتحانات سخت ماست که در قرآن گاهی به اشکال مختلف بهش اشاره شده، بعضی اوقات امکاناتی که خدا به اونها داده میفهمد این امکانات رو خیال نکنید که خیر بر اونهاست، لا یحسب ان الذین کفروا انما هم من قوم غیر الانفسهم انما هم من قوم لا یزدادون اسما، گاهی میکنن لا توسه کنبال هم و لا اولاد هم. این مال فرزندی که ما به اونها دادیم موجب شگفتی شما نشود، شما رو مشغول به خودش نکنه. حالا با بیان های مختلف نیست دیگه، فلا توسه کنبال هم و لا اولاد هم، انما یرید الله و لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. خدا با همین امکاناتون از تو دنیا عذاب میکنه، ایمانشون هم موقع رفتن با همین امکانات ازشون میگیره. همین ها مانع میشن که بتونه سرمایه ایمان رو به عالم آخرت ببره، کمونی که همین ها تو عالم دنیا هم عامل عذاب هست. یعنی خدا میتونه باطن قصه رو برشون برمان توضیح میده، میگه شما ظاهر قصه رو میبینید، ظاهر قصه این از باطن قصه چیز دیگری است. یعنی یه نوع تهدید دیگری از امکانات کفار خدا میتونه میکنه. البته کسی نمیتونه اینو بفهمه. در یه آیه دیگری خدا میتونه میفهمد که لا تمدن عینک، اینا خطاب به ماست دیگه، وجود مقدس نبی اکرم که نگاهش رو بالا این چیزا نیست، مگر یه جور دیگه معنا کنه، میگه نگران ما هستن، نگران نه اینکه خودشون چشمشون دنبال این است. همین کلیدهای خزائن الهی رو بر حضرت آوردن، حضرت برگردوندن که من بندگی رو میکنم، خزائن نمیکنم. اینا نه ممکن اگر جوری حضرت نگاه میکنن احساس میکنن ماها تحمل نمیکنیم، نگران ما هستن. کمان که در حضرت موسی خوف جسد می نفسه ای خیفتن موسی، حضرت در نهج البلاغه رو فرمودن که این خوف خوف برای خودش نبود، خوف از این بود که نکنه این سحر سحره به اشتباه می اندازه، نفهمن فرد سحر و معجزه رو، این مخالفه بگیره. حضرت نگران اینه که نکنه این مخالفه کفار بگیره، این مظاهر مادی که درست میکنن، این تمدن مادی مؤمنین رو از دین الهی برگردونه، چشم مردم رو پر بکنه. این لا تمدن نعینی، لا تمدن نعینیک، خطاب به ماست دیگه، دو چشم خودتون رو ندوزید. تعبیر مد دیگه، مد یعنی امتداد دادن نگاه، یه بار هم نگاهش میفته، یه بار امتداد نگاه میدهد، چشمش دنبال سر اونا میره. همین کار که ما هم میکنیم، همین کار که برنامه‌ریزان توسعه توی کشور اسلامی میکنند. لا تمدن عینک، چشمتون امتداد پیدا نکنه پشت سر اون امکاناتی که ما به اونا داریم. الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، یعنی به هر روحی به گروه‌های مختلفشون داریم، به هر روحانه چیز داریم، مظاهر مختلف دنیا رو بهشون داریم، ازواجا منهم به دسته های مختلفشون جلوه های مختلف دنیا. لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی، متمتعشون کردیم به اون امکانات، ازواج از اون گروه هم متفردشون رو به انواع امکانات، زهرت الحیات دنیا، این شکوفه های دنیا، شکوفه های دنیا سبز شده در بوستان اینا، این شکوفه های دنیا چشم شما رو دنبال خودش نبرد. و رزق رو رب بکرد خیلون، خدا میتونم یه رزق بهتری برای شما در نظر گرفت. رب تو در مرحله این رب که معنا داره نمیگرد به پروردگار تو در مرحله ربوبیت تو یه رزق بهتری قرار داده برای تو و امتت. رزقی که خدا در پرورش تو به امتت میده، چون خدا متعال رب یکی هم هست، رب انبیا هم هست دیگه، خدا متعال در ربوبیت تو یه رزق بهتری در نظر گرفته، برای کفار همین رزق در نظر گرفته. رزق رب که خیر بود، ولی چرا میشه اون رزق خیر رو فهمید؟ وقتی انسان نگاهش دنباله امکاناتی که در دست کفار نباشه، اگر باشه هم اونا رو میره به تبعیت کشونده میشه، دنبال اونا میره، دنبال اون رزق میره، اون رزق رزق کفاره، خودش هم مرتبه کفار میشه، تحت سلطه کفار قرار میگیره. در حالی که اگر از اول از امکانات اونا چشم پوشید، مثل ما دیگه ما اگر توسعی که قرار میگه چشم پوشیم و خودشون دنبال راه خودمون داریم و یا راه خودمون دیگه نمیتونیم بریم. تو مسیر توسعه، مسیر توسعه همون رزق رو رب بگه خیر نیست، خدا میتونه برای مؤمنین به طبع نبی اکرم یه رزق خیلی در نظر گرفته، از اون رزق محروم میشن. الایال در زمین یکی از اطلاعات سختی که توی اختلاط در عالم دنیا و در مسیر درگیری تو عالم دنیا وجود داره که خیلی هم امتحان رو سخت میکنه، امدادیست که خدا امتحان نسبت به جلیه باطل میکنه. این یک که اگر ما نفهمیدیم که خدا این طور بناش که این عالم امداد اون هست، حد دیگه هم داره، حتی اگر نبود که مثلا ما زمین میخوردیم، خدا میتواند بیش از اینها اونا رو در دنیا امداد میکرد. لولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یبرون. اگر نبود که مردم یه امت میشدن، ما اونا انقدر میدادیم که خانهای خودشون از فلزهای قیمتی بسازن. درسته؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، سقف خونهاشون از نقره بسازن. که حالا چرا نقره هم برنده لطفیست و معارج علیه های پرون براشون این کناتی قرار ده بیش از میگه بشونده. روایت میگه لولا این کنن ناس امتن باید هرین این هایی که مؤمنین تحمل میکردن، مؤمنین به قبلت نمیفتدن، خیال نمیکردن که حالا اینو کرش ما میگید بهش بهشته نقل اینا دارن ما وقتی بهشته نسیه میدیم، همون حالی که لطفا اینا میزدن دیگه در آغاز این حرکت در قرب و نسانس. اون کشیش مسیحیت بشن این دو دیگه میگه با بهشم این آسو ما بهش رو لاکر بکنم باید چی میگردیم و بعد هم میگه هرکی تو دنیا تو بهشته تو آخر دن بهشتن و حرف یهود یعنی هرکی از این امکانات برخوردار هست. من توجه به اون رسم خیر که در باطن همین دنیا و در بعد از این دنیا برای مؤمنین ملاحظه شده توجه نمی کرد تو بتونی موارد اون محیط رسم خیر بشه، یعنی عوالم موازی با عالم کفار که اونا وارد شدن اون عوالم رو نمیبینن دیگه، احساس میکنن حق میخواد. حالا یا ببینید قرآن فرمود اگر نبود که شما تحمل نمیکرد بیش از اون اونها میدادیم. یکی از امتحانات خیلی سخت این عالمه، یکی از امتحانات بسیار سخت این عالم همینه که خدا امتحان تو این دنیا کفار رو امداد میکنه، دنیاشون به حسب ظاهر آباد میشه، شکوفه های متنوع دنیا در بوستان ها رو اونا سبز میشه، این برمیه اون شکوفه ها نیم، بعد که میه بلا میبینی قحطی سختی همه انبیا میشون در یه موقع من آیا رو اینجوری به ذهنم میامد که تو سوره مبارکیه و زها خدا میتواند به این وجود مقدس نمیه کنم من فرم پیخم در مقدس زها ما بدر اکر بکر و مخبرا و زها و لیل اداسته جا ما بدر اکر بکر و مخبرا قسم دو هر دو خوشی و شبیه که تاریک می شود که حالا این دوتا اصلا هم متناسبه دیگه. حالا می بینی خدا می تواند پروردگارت نه به تو غضب کرده نه تو رو رها کرده. خب من یه توهم این بود که خدا پیغمبری رو رها کرده، این توهم از کجا آمده؟ گمان می کنم همینه، خیال می کردن که این پیغمبر میاد الان بعده میده پیغمبر آمد که همه مشکلات هر میشه تو دنیا و گل و بوستان و می خوریم و می خوابیم می بینن نه بابا دولت رو با ایران مشغول عیاشی و خوشگذرانی امت نبی اکرم پشت سر هم جنگ قبطی نمیدونم صحبه توی جنگ یه خورما رو این روز چند نفر بخورن. میگفتن بابا اگه خدای تو رو هم به استاد وسط میدون رهاد کرده، یا رهاد کرده یا غضب کرده، یه کاری کرده که روش از تو برگردونده یا بر تو غضب کرد، بفعاد اینجوری نیست. ما باید در اکرم بکت و مخلا ولن آخرت و خیر رو بکر یه چیز بهتری برای شما در نظر گرفتیم. این حرف بفهمید بعدم برسته و بیوتی گرد و جرد اینا که چیزی نیست، این در بیدیم به امتت بده که راضی بشید که امکاناتی نیست ما به کفار داریم. الان هم که بیا بلا فاصل بعضی میگن آقا همین تفکرات مانع توسعه شده، شما مردم رو دعوت کردید به زور اینا به توسعه نرسیدن. نرد میکنیم یعنی همین نگرش دینی مانع توسعه است. ببینید که از امتحانات سخت و مسیر این درگیری تاریخی اینه که خدا اونا رو امتحان میکنه، بحثت ظاهر امکانات دست اوناست، مؤمنی دستشون خالیه، ولی بحثت باطن اصلا اینطوری نیست. واقعا اگر کسی جزء ابرار شد، من نمیگم این آیه راجع به آخرت نیست، ولی در دنیا هم نرفت راه رفی نعیم به اندر کجا رفی جهیم. اگر کسی چشمش رو به روی مظاهر دنیای کفار نبنده، دلش رو دنبال چشمش، دیگه بیشتر از این افق نمیتونه ببینه. ولی اگر چشم برداشت باطن آرام رو دید، میبینه که باطن این مظاهر جهنم. همینه که قرآن میگه میبینه انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، میفهمه این جهنمشونه. جهنم دنیاشون این حال جهنم آخرتشون بمانن. این حال فرمونه و باطن وضعیت جامعه مومنه که بهشته نید میبینه الان سلمان وسط بهشته تو همین دنیایی که بوده و الان اون دا وسط جهنمه و اگر انسان افق دیدش محدود به اون دنیای اونا دوخته شد دیگه نمیتونه عوالم غیب رو ببینه، حجاب عوالم غیب میشه، این حجاب ظلمانی نمیذاره حقایق رو بفهمه. اگر انسان حرکت نکرد دنبال او اصلا عوالم غیب براش مشکل میشه و حرکت آسان میشه، اون که کار آسان میکنه همینه. حالا این یه نکته ایست که اراد بشه که از سنت های گذاره تعال در این دوران درگیری تو عالم دنیا سنت امداد دستگاه کفار و حتی امتحان های سنگین دستگاه مؤمنین در این امداد اونا و لن ابروان نکن بشه این من الخوف و جوع و نقص من الانبال و الانفس و سمرات و بشر صابرین جنگ و سخت شهادت های سنگین در سوره آل عمران باز میدید حرفشون هم لوکان و نامن الامر شرون ما قتلنا هاونا اگر حق با ما بود که ما نباید کشته بدیم که چرا ما گرفتاریم؟ پس پیداست کنید یه جایی داریم استفا میریم حق با اونا هست کار که سخت میشه تحریف پیدا میشه. قرآن فهمد اینجوری نیست، اینا لوازم مسیر شماست. علاوگانی که این هم سسون قربون فقط مستر خوام قربون مثل اکتر کرده ایام مداغله ها و این هم راست، اینا معنیش باطل بودن شما نیست. علاوگانی که از جنبه هایی که باید مورد توجه و قرار بگه تو این مسیر درگیری هم قباطه تو عالم دنیا که خیلی مهم است در این که ما منحرف به سمت اونا نشیم، ما را خودمون رو بریم، ما به سمت اونا جا کشیده نشیم. همین مسئله هست، این فتنه ایست که میدونید برده دنیای اسلام رو مرتب تو تاریخ همینطور بوده ها. حضرت امیر ای بابا بخوای بستنی باشی باید اونو خوش بخوری با معاویه اونو هستن. البته این همیشه اینجوری نیست و الوهنه علال قرآن و تقاول قطعنه علیه این برکات من از سماع و الارض به شکل اجتماعیش در دوران ظهور این اتفاق میفته. اصلا دوران ظهور قابل مقایسه با هیچ یک از امپراتوری‌های بزرگ دنیا، قابل مقایسه با ملک حضرت سلیمان نیست که باید بگید در عدم بعدی اصلا قابل مقایسه نیست، این ملک دیگریست، جلوه از ملک عظیمه. در باطن امرم ارز کنم برای اون کسانی که اهل راه خدا هستن تو همین دنیا اتفاق میفته و از خودت بکر خیر رو میده و ارز کردم مومن اگه مومن بود اگه تو این مسیر تبعیت نکرد باطن جهنم رو میبینه اونور و این بر بهش رو هم بهش نشون میدن، هم خودش تو بهش هم جهنم اونور رو. در قیامت که میدونید کاملا این اتفاق میفته، یه جریان استهزاری است نسبت به جبهه هم که الان هم هست، میدونید که در سوره مطففین ازش بحث شده، یه جریان استهزاری نسبت به جبهه هم که الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. درسته؟ اول کفار بس مطففین اصلا باید معنا بشه این مطفف یعنی چی؟ تطفیف نسبت به امر ولایت یه چیز دیگریست. اونجا داستان مطففینی که توضیح میده میرسه به اینجا که این جریان دو تا جریان، جریان فجار و جریان ابرار، اونا در سجین هم اینا در نعیم هم. بعد میرسه به اینجا که روز قیامت اینا اینجوری بودن که اندن لبین اجرمون کانون لبین آمانوی آخکون و ازان نبو برن یه فرامزون و ازان دلق و الله علمون دلق و فکهین و ادار او هم قانون نهارای نظارون. خیلی تعبیر عجیبیست. و ما ارسلو علیهم حافظین فالیوم لبین آمانون من الکفاره یضحکون علی الارائه که ینظرون صبح بر کفار ما کانون یضحکون. در قیامت که فردا میره کنار مؤمنین بر عریکه ها نشستن سرنوشت کفار رو بینن خندشون میگیره میگه اینا نمیخوان کسی رو مسخره کنن، مؤمن که حالا مسخره کردن نیست، واقعا خندش میگیره میگه اینا دنبال چی بودن؟ اونا دارن به ما میخندن، مظاهر دنیای خودشون رو میبینن، بار استهزا میکنن، دنبال چی هستن؟ توسعه رو بکرد رها کردن دنبال چی میرن؟ روز قیامت هم موقعی وقتی سرنویسه اونا رو میبینن واقعا خندهشون میگیره، میگه شما برای این تلاش میکردید. من به نظر میاد همین هم توی دنیا اتفاق میفته. مؤمنین که کاملا الان نگاه میکنن هر صبح علی الارائه که ینظرون واقعا میخندن دیگه. فالیوم الذین آمنوا من الکفار، در قیامت این فکر میکنم برای مؤمنین، شاید برای همه مؤمنین اتفاق میفته، ولی الان هم واقعا این مسئله هست دیگه، که واقعا اون کسی که باطن کار رو میبینه میخنده، از حکم میکنه کفار دوباره چی هستید، چی و چی عوض میکنید، بعض حکم هستی که زندگیشون خنده نداره، اونا به ما میخندن ما هم به اونا میخندیم، اونا میخندن که اینا به چی روزه میگیری گرست نمیمونی انفاق میکنید، ما هم به اونا میخندیم که اونا دنبال بازی های دنیا هستن. حالا علیات این بحث انشاءالله بعد توی فرصت دیگه گفته بشه. یکی از نکات مهم اینه که توی این عالم اختلاف کفار امداد میشن، به این امداد حجاب مؤمنین میشه، این خیلی خطرناک. میدونید بوده دیگه، از دیرواز بوده، از زمان فرعون بوده، طرفدارای انبیا به انبیا میگفتن آقا چرا شما ندارید، اینا دارن، چرا خانه های شما اینجوری، چرا شما طلا ندارید، چرا شما امکان ندارید. از کفار که به مؤمنین میگفتن که اگه تو پیغمبری، پیغمبر باید با خودش تبع جواهرات بیاره، تا مؤمنین دوربر خود انبیا که به انبیا میگفتن آقا دوربری های فرعون ازشون خوش شما آمدی چیزی رو ما نرسید که انعام میکنیم. این نگاه به شدت و اصلاح بشه، این نگاه حتما باید اصلاح بشه و شرط عبور از این سختی های دنیا و مقاومت تو جبهه هم همین اصلاح نگاهه، که با زبانهای مختلف قرآن توضیح میده، از گردم با بیانهای مختلفی توضیح میده که چجوری باید انسان عبور بکنه از این امکاناتی که خدا انسان داره کفار قرار داده. خب وقت دستان گرفتم بحثای فرقانیه هست، بحث پردامن هست شانا، اگر مجالی بود جلسه بعدم خدمتتون بحث رو تقدیم میکنم. سوالی کردن فهمتن طبق بحث حرکت جوهری که مولا سمت را فرمودن، عالم جبرن به سمت تکامل سیر میکنه، به این به معنی جبر تاریخ است. اولا ببینید این بحث ما در تاریخ اجتماعی بشر بود، یه کمی بحث گسترده تر از تاریخ اجتماعی، ولی اگر شما حرکت جوهری رو در مثلا نهاد انسان و جامعه انسانی هم شما ببرید، ولی باز منافات و عرض ما نداره. خدمتون عرض کردم که ما که میگیم اختیار هست، نمیخوام بگیم تو همه سطوح اختیار ما دخیله، ما میتونیم یه کاری کنیم قیامت بکنش، ما میتونیم یه کاری کنیم ظهور واقع نشه، ما میتونیم جلو رجعت رو بگیم، اصلا اینجوری نیست، این امور حتمی نیست. یورید الله، اراده الهی به اون تعلق داره و تو اون افق اراده ما کارگر نیست. اما اینکه مسیر حرکت عالم چجوری به سمت ظهور حرکت بکنه باشه نقطه مختصاتی، ما کجا بیستیم به اختیار ما بستگی داریم. ما در ظرف خودمون اولین اختیاری که داریم در انتخاب جامعه همونه، بعد در انتخاب جامعه، وقتی جامعه مؤمنی رو انتخاب کردید کدام منزلت ایمانی بیستید، قدرتون کجا باشه، چون میدونید قدر انسان در اندازه قرب به امامه دیگه، قدر واقعی و ارزش واقعی انسان، انسان به هر اندازه که به امام نزدیک میشه هویتش متبدل میشه و قدر واقعی پیدا میکنه، به هر اندازه که ایمان به امام پیدا میکنه ترازوهای وجودیش، عقل عملش، قدرش عوض میشه. حالا یا اجمالیست که قدر انسان به منزلتش به امام هست دیگه. بنابراین در اینکه انسان بیاد تو افق تاریخ انبیا، بعد کجای این جامعه تاریخی قرار بگیره، فرض میگم مثلا بشه اصحاب عاشورا یا نه اصحاب عاشورا نباشه، بعد 1400 سال مثلا بیاد آرزو کنه که از مستشرین بین المللی بود، دو مقام دیگه، اینم خوبه میشه، ما هم میتونیم در عاشورا مشارکت بکنیم، شاهدش هم این بیان است که در زیل زیارت جامعه و جامعه و ائمه المؤمنین هست دیدیم که هل المعنى الا التي مفاتیح دارید، من بخونم یه جمله تا میرسه به اینجا که ما با اون کسانی که در صفین درگیر بودن با دشمنان شما، در جمل درگیر بودن، در کربلا با دشمنان سید الشهدا درگیر بودن، مشارکی نشارک با اونا چی؟ به نیات و القلوب و تأسف ارز کنم با نیت و قلب و تأثیر برای که ما نبودیم تو اون عرصه ها، اینا برای ما حضور میاریم، مشارکت میاریم، اما ظرفیت مشارکت متفاوته. ما عرصمون این بود، ما نمیخوام بگیم که ما میتونیم حرکت عالم رو متوقف کنیم که اصلا در حقوق اراده ما نیست، ولی جبر مطلق نیست. ما به نسبت توانایی که به ما دادن و مسئولیت دادنم تابع توانایی مونه در ساخت خودمون، در ساخت جامعه مؤمنین و در ساخت تاریخ اجتماعی مؤمنین دخیل زیل زیارت جامعه فرندزمون بین. حالا انشاءالله بعد بحث میکنم. یکی از سنن مهم تکامل تاریخ فلاح معصومینه، اما به اندازه میتونید تو جامعه مؤمنین وارد بشید که وارد فضای بلای معصومین بشید. یعنی این تفکیک، این تفکیر، این پیشبرد جبهه حق تا مرحله خیرالبریه بر مدار امیرالمومنین دیگه انتر شیعت رو کرد با بلای حضرت جلو میره عالم. ما باید مشارکت در اون بلا بکنیم. مشارکت یه موقعی آدم وقتی شریک در بلای سید الشهدا میشه یه جوری لبیک میگه که تو کربلا میاد خونش رو پیشو به امام حسین میده. هیچ مشارکت دیگه حضرت داره تحمل بلا میکنه و الا بقیه اصحاب از شب عاشورشون برام پاشید برید. درسته؟ پاشید برید. من هم کار عالم رو میسازم، شما باشید میسازم، نباشید هم میسازم. ولی اینا یه لبیکی به امام حسین گفتم که مشارکتشون تو بلا اونها رو گیره تو عاشورا. یه بار مثل ما لبیک دیدم میگه یاد لبه که داری الله زیارت اول رجب رو خوندید لبه که داری الله امکانه لن یه جدی که بدنی اندست غاستک و لسانی اندست انسارک. شما یه جدی استنسار کردی حواسه کردی من شنیدم ولی بدنم نجابت نکرده، لسانم نجابت نکرده، بذار تو کربلا نبودم ولیکن عجاب که بردی و سمی دیدم شنیدم قدرم نجابت کرده. لبه گفتن مختلفه دیگه. پس ما میتونیم تو عاشورا باشیم در شکار مختلف. سخن من اینه که میشود انسان تو این جبهه تاریخ حضور پیدا کنه، محورش هم امامه. این جبهه تاریخ تو با بلای امام به مقصد میرسه. اصلا امام آمده برای این که شفاعت کنه و با ابتلاع خودش برسانه آنم رو. و سهم ما چیه؟ سهم ما اینه که بیاییم و تو این بلا شرکت بکنیم. ظرفیت مشارکت در بلا هم مختلفه. یک کسی مشارکتش نمیشه سفر امام حسین، این مشارکته. یک کسی هم مشارکتش در این حد نیست. پس کنم خدمتون در یه حد نازلتریست زیارت جامعه تا امت المومنین. فراز شد خدمتون این عرض کردم بخونم. ببینید ما هم میدونیم معارفمون از همین جاست دیگه، خیلی نمیدونیم هگل و کانت و اینا بخونیم. دیدید بعضی ها چجوری سینجی میکنن، کانتو خیال میکنن چه خبره. ما اینا رو سینجی میکنیم، والا فایی میکنیم اینشالا خدا میخواد یه نورانیتی بده. درسته؟ زیدش ملاحظه فرموزی بعدی انتون مهمی یا آل المصطفى نالا من بکنه لا ان نتوف. ما توانمون هم میکنیم، ما اینقدر میتونیم به شما کمک کنیم. بسن ما، توان ما، ملک ما هم هست. اِنَّا لَا نَمْلُكُ إِلَّا أَن نَّطُوفَ حَوْلَ مَشَاهِدِكُمْ وَنُعَزِّي فِيهَا أَرْوَاحَكُمْ عَلَىٰ أَرْضِ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الْحَامِلَةِ لِفِنَائِكُمْ وَالرَّزَايَا الْجَلِيلَةِ النَّازِلَةِ بِصَاحِبِكُمْ الَّتِي أَثْبَتَتْ فِي قُلُوبِ شِيعَتِكُمْ الْغُرُورَ وَأَوْرَثَتْ أَكْبَادَهُمُ الْجُرُومَ. ما نمی‌تونیم بیایم دور مشاهد شما بچرخیم و ارواح بزرگوار شما نسبت به مسائلی که بر شما وارد شده، مسائلی که قلوب شیعانتون رو جریحه‌دار کرده و جگرهاشون رو سوزانده، مجروح کرده و زرن از بیست و دو بهمون رو بسند در سینه های اونها کشته، خسته کرده و بسته ها رو به بالا برده. این مصیبت هایی که پیش آمده که شیعان شما هم باش درگیر شدن، ما میتونیم دوربر شما بچرخیم، دوربر مشاهدتون و به شما تعزیت کنیم. بعد حالا که ما تو این حد همراه کردیم، حالا که ما بی تفاوت نسبت به بلای شما نیستیم، این بلای از این رو میفهمیم، میایم محضر شما میگیم ما با شما به اصطلاح تو این بلا همراهی فنحنو وفای نتیجه گیریم. نشهد الله انا قد شارکنا اولیاءکم و امثالکم المتقدمین. ما خدا رو شاهد میگیریم که ما با اولیای شما و اون انصاری که در دوران متقدم شما رو یاری کردن شریکی. در چی؟ فی اراقت دماء ناطفین و القاسفین و المارفین، اونایی که در سفین و جمال نهران خون دشمنان شما رو ریختن با بشون شریک. و قتل ابی عبدالله، اونایی که خون قتله ابی عبدالله رو ریختن لشکر زید الشهدا، ما با اونایی که در ریختن خون ناکسین و قاسدین و قتل علی عبدالله سید شبابت جندن بیامد کربلا، اونایی که در روز عاشورا کنار امام حسین خون دشمنان شدن، ما با اونا شریکیم. و چجوری شریکیم؟ به نیات و قلوب و تأسف علی قوت تلکن مواقت التي حضروا لنصرتكم و علیکم من السلام و رحمت الله و برکاته. با صدایی که چرا نبودیم درسته؟ با نیت و قلب و تأسف. دیدی در روایت از امام رضا خان میگه میخواد که از ثواب شهدای سید الشهدا شریک بشید، هر وقت یاد سید الشهدا کردید بگید یا لیتنی کنتم معهم، این کاش من با اصحاب شما بودم. الان از این بحث بگذریم. من اگر عرض کردم که ما اختیار نداریم، اختیار سطوحی داره، در یه مراحلش واقعا ما اختیار و اختیار تبعیض قدرت تغییر دادن مسیر رو نداریم. یه سوال خیلی جدی مطرح کردن که بعضیا گفتن که ما یه ژن‌هایی در وجودمون هست که ژن پرستشه، از اون طرف هم یه ژن‌های شیطنته و فرآیندی که کار متفکری نشون دادن کار میکنن که چجوری ژن‌های شیطنت رو فعال بکنن، ژن‌های بندگی رو خونسا بکنن. ممکنه که واقعا شیطان توی مرحله بینن برسه که به اسرار خلقتن توی حدی شیاطین راه پیدا بکنن و به اندازه که بهشون اجازه میدن تو اون مرحله هم برنامه‌ریزی برای مؤمنین بکنن، کما که نسبت به بیماران ظاهری الان دارن کار میکنن دیگه. من خیلی هم خوش خیال نسبت به کفار هستم، من نمیدونم چجوری جنس از خارج جنس وارد میکنن، مواد خوراکی مواد میدونید اونا الان به این مرحله رسیدن داره داشونه، شاید هم میتونن باشه میتونن دستکاری بکنن تو مواد مغذی، یه نسلی که نسل خوش استعداد میشن، نسلی که نسل استعداد نمیشن برده یکیش کرار اختهاست، یه شیطنت میشن، شیطنت های پیچیده ای دارن. ولی آمورن نمون ولی یغیرن نه خلق الله، من بهشون دست بودم خلق خدا رو عوض بکنم. میدونید از جن انسان تا عرض کنم حیوانات تا گیاهان و وقت کارهایی که میکنن که ممکنه بتونن از طریق تغذیه و غیرش یه تصرف های بکنن که واقعا یه نسل مسته بشه، نسلی که نسل دار، یعنی نسل برتر بشه نسل برده. اونا این کارو میکنن ولی حالا شاید که موفق نیستن خیلی، هم مانا باید به ترسیم از اونهایی باید هوشیار باشید. اعتماد به کفار بده، دست دست کفار گذاشتن بده. ما یه جنگ همه جانبه با اونا داریم دیگه، قاتل و ائمه از کفر، با ائمه کفر فقط باید درگیری بشید، باشون مذاکره و عهد نبندید. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، اونا عهد ندارن، یا معاهده است یا مقاتل است، هم که نداره. لان کفار اینی گفت معاهده ندارن، فقط راه شما با اونا مقاتل است، بین شما اونا شمشیر رو باکی میکنه، نه چون اونا لا ایمان ندارن، هم ندارن، یعنی موز هم میزنه فقط رو پاره میکنه، با امام حسن مشتبه سرنامه میسه به سر منبر پاره میکنه، این فقط معاویه نیست که، فقط معاویه زد بعد شمشیر از تنگ رو میفهم، این چیزی رو میفهم نه میفهم لا ایمان ندارن، امراض فقط بعد شمشیر میفهمه، چیزی دیگه آنیش نیست که قاتل باید. الان یه آنها رو بگذاریم از این بحثا، گفتن این مطلب تو ظاهره اینا ممکنه درست باشه، همینطور که در جنبه های ظاهری ممکنه یه تصرفاتی بکنن، ممکنه واقعا در حتی پیکره ظاهری ما یه عناصری باشه که در تعلق به خدا متعال و ایمان دخیله، رو اونا هم ممکنه یه تصرفاتی به اندازه‌ای که خدا متعال در آخر زمان به شیطان امداد میکنه اجازه تصرفاتی بده. این میدان جنگ ماست، ما باید حواسمون رو جمع بکنیم و نه از اونا بترسیم ولی به نه به اونا اعتماد کنیم، تو همین اصلا ما باید به اونا بجنگیم، اون عرضی فقط اینا میدان جنگ رو بسیطر میکنه. امداد خدا میتواند به تصمیم منفی افراد در اساس عمل کرده اشتباه جبهر میتواند و شاید بعید نیست یه جاهایی اگر ما بعد عمل کنیم خدا میتواند کفار رو امداد بکنه بر علیه ما، ممکنه کمایی که ممکنه بین خودم تفکر بیندازه. در بحث جهاندن ما از واقعی عاشورا چگونه میتوانیم متوجه کوتاهی و دوگر خیش بشویم؟ آیا میشود در تیجه کنم؟ بله میشود برداشت دیگه میشه و راهش من اینه که بالاخره ما تأخیر افتادیم دیگه، ما نبودیم. راهش هم اینه که خودمون آرام آرام آماده کنیم و واقعا توی فضای روحی قرار بگیریم که آرزوی شهادت بکنیم. فلو الان که دسترس نیست، ولی آرزوی و آرزو غیر حرس است. یا لکنی کنتو مرمون حبس کی حبس نداره خوب باشه؟ حبس همه دارن. کی حبس نداره مجتهد باشه؟ این غیر از اراده مجتهد شدن. اراده مجتهد شدن اون کسی داره که 40 سال نمیخوابه. اراده پزشکی متخصص درجه یک شدن کسی داره که 30 سال خواب بر خودش حرام میکنه. همه دوست دارن، دوست داشتن به خاطر خوششون میاد. درسته؟ حبس با اراده دو تاست. اگر اراده داشته باشیم و برگردیم با استغفار و تدارک، به خصوص با بکا، نمیدونم باز من امروز هم نشدم تو این فضا پس بودم، خب محرم هست خونده ای زیارت پس کنم نهایی مقدسه رو که لم یجب که بدنی پس کنم لم یکن به من حاربه که محاربه این اخرت چی اللهم صلی اللهم فراز زیارت نهایی مقدسه چیه؟ خلاصه اگر به تأخیر افتادم من نتونستم توی عاشورا باشم، ان اخرتن الدهور و آقنی ان نسلک المقدور فلم اکن به من حاربک محاربا ولی من نسلک لک العداوت مناسبا تدارکش اینه فلعن لبنک سبا و مسا و نکیان نکه بدل دمو ادم درست شد؟ سوم حتی اموت به لغمت مسابق و سبب افتیا این سه چیز شد بزنه تدارک اون تخلفه رو بکنه. البته از نهای امام زمان و اولیاء خدا ممکنه این تخلف نبوده، این مأموریت بوده. یعنی تو همون جبهه مثل این که حضرت تو احد به دلیل شما رو تنگه بایستید هرچی شد شما از تنگه پایین نیاد. حضرت یه مرحله رو بیسته بردن در ادامه عاشورا، میگن شما اینجا باید باید به حاضا انتقل او یه مرحله. ولی برای ماها اینجوری نیست، ماها تأخیرمون ناشی از غفلتان، ولی در مثل معصومی در مثل اولیاء کامل الهی اونا نه، تأخیرشون ناشی از مأموریت تو همون جبه هست. اهل همون جبه هم تو مأموریت خاص دارن قابل تدارک. تدارکش هم به همین کیفیتیست که عرض کردم دیگه. لعن متولی چگونه صفات وزیر و وزیر این برد؟ ببینید چون حالا یه تحلیلی میخواد این موقعی شاید بحث اخلاق رو بگیم، صفات وزیر اصلش در اولیاء طاغوت دیگه در جهن، از اونجا به ما تسلی پیدا میکنه. اگر ما ظلمات از اونجاست، اگر ما تبری و لعن نداشته باشیم، ظلمات اونا به سمت ما انبارش میان. از طریق تبری و لعن ما نسبت به کفار است که میشود از آثار باطنی سوء اونها محفوظ می در واقع شبهات ایام عاشورا دیارا ما خودش بحث مستقل نیست دیگه. راه هاست اینا بعضی سوال های خوبی و دیگه دوباره بحث مستقل نیست. سوال کردن آیا اخذ و اقتباس تمدن اسلامی در علوم عقلی، طب و غیره بیانگر وامدار بودن تمدن اسلامی به تمدن‌های چون یونان و هند میباشد؟ چطور وامدار نبودن را بیان کنیم؟ من یه تلقی دارم. ببینید اگر قدیر محقق بشه اصلا مناسبات آن عوض میشه، جنس علم عوض میشه، ما به یه علوم برتری دست پیدا میکنیم و یه کارآمدی های دیگری. این علومی که الان در دنیا هست در دست شیاطین هم هست، جز به همون اصطلاح همون تن نعی نعی کن لا مامد تن نعام به این زهرت الحیات دنیا رو نمزن همون این پدنه اونا، امتحان اونا، چکوبه های دنیاست که برای اونا سهل شده. این چکوبه های دنیا که فقط کاهو نمیدونم اینا نیست که علمشون هم هست، آزمایشگاه بزرگشون هم که خوبای دنیاییه. بنابراین یه منزلتی از علمی که در واقع جهل هم هست، خدا به شیطان هم داده امدادش میکنه، زهرت حیات دنیا هست. ما اگر با امام حیاتمون رو ببندیم یه مناسبات علمی دیگری در جهان حاکم میشه. اصلا این جهان نیست، یه جهان دیگری میشود که اونجا در اصل ظهور این اشراقت الارض و نور رب ها فرمود ازن استرن ناس هم زوغ شمسه برمند در اصل ظهور مردم از ما و خورشید نیاز میشن، جهان میشود جهان دیگری. خب ما حجاب صدیق رو آمد و ما مسلمان ها تو دوستان اهل بیت هم توی حجاب افتادیم، کم کم پذیرفتیم تو همین حجاب زندگی کنیم دیگه، بلودیم توی این فضای آلوده با علم اونا با تمدن اونا زندگی بکنیم. فعلا دوران سجن مؤمنیه، دوران تاریکیه، خیلی هم خیال نکنیم چیز خوبی بوده اینا که آمده این طب و علوم عقلی و اینا باید مراتب ناز خوباش حجاب نورانیست، بعدش حجاب ظلمانی، اکثرش حجاب ظلمانی تنزل داده جان. مال اصل قبل از ظهور، مال همون حجاب صفیفه است که بعد لیل هزار یغشا، همون است که حضرت فرمود که اگر بدانید چه حوادثی در پیش است مثل تناب درد در چاه رو بودتون میلرزید، خوباش بده بعدش رها کنید. ما احتیاج به این جنس مطالب نداریم در کما که در بهشت در بهشت است اینا از شما سوال میکنه. در دار دنیا اینو مال دورات دوران اختلاف ازا وقتی اختلاف کم میشه از ظهور اتفاق دیگه میدونی، بنابراین این اختلاف در دوران قدیر حل بشه به تأخیر افتاد دیگه، اتباره اختلاف شد و ما هم تو همین اختلاف گیر کردیم به استفاده از این علم و از این هم مال همین دوران اختلافه. الا چه احتیاجی به این حالا سر مگه این ادعا از خیلی به سلام شو جدی نگیریم شوخی بدونیم، ولی ادعاست، ادعاییست که هست واقعا ما اسیر شدیم بیدیم مراحل و مناسک و اینا اصل ظهور اصلا نرف کنیم اصل ظهور نه این طب هست نه این علم عقلی هست. وقتی عقول چه برابر شد این رو مقلی اول از کار میفته، چطور وقتی خورشید طلوع میکنه شمع و خاموش میکنه، وقتی امام ظهور میکنه علوم عقلی چیه که چنده؟ تمدن اسلامی نمیخوام بگم عقل نیستا، عقل چه برابر میشه این چیزایی دیگه میفهمه، مثل اینکه امام اسم اعظم داره 72 حرف اسم اعظم خیال میکنه به علم امام از جنس علم ماست، ولی اصلا اینجوری نیست. تمدن اسلامی در نروج در چه جایی بود؟ نمیدونم، اصلا با تمدن اسلامی اونی که داره تمدن مسلمینه. من نمیگم جریان نبی اکرم توی این تمدن حضور نداره، حضور داره، دستگاه نفاق رو مجبور کرده که به نسبتی تبعیت کنند، ولی تمدن ما در دوران قرنهای هم حتی قرن اول هم شما بیایید معمولا از بستر از خودم قدیر تو عبور نکرده، که نمیخوام بگم قدیر اصلا نبوده، نه قدیر واقع شده آثارش هم هست، ولی بالاخره دوران حجاب قدیره، دوران پردهی که بر قدیر افتاده. لذا حالا تمدن اسلامی نامیدنش کنیم ما در ضرورت نداره بگیم اسلامی، تمدنی که بخشش به امپراتوری بنی امیه برمیگرده، بخشش به امپراتوری بنی عباس برمیگرده، البته به ناچار تحت تأثیر فرهنگ معنوی نبی اکرم اهل بیت هم هست، ولی محور تو این تمدن ما نیستن تأثیر ظاهر. رابطه بین فتوحات به چه گنجان با تمدن کدوم فتوحات؟ من مخصوصاً فتوحات باطنیت یا ایران گرفتن ایرانی، فتوحات هم به یک کیفیتی واقع شد که سد اسلام شد، حجاب اسلام شد، داره توضیحش بماند. اون بخشیش که منصوب به نبی اکرم فتوحاته، اون بخشیش که منصوب به صدیقه و دیگران فتوحات نیست، انصدافه. یعنی فتوحاتی که بشه که فتوحات ترکیبی است از انصداد فتوحات، فتوحاتش مال نبی اکرمه، فتح فرهنگی اسلامه. اون حجابهایی که داره در واقع انصدادهاییست که در مسیر فتوحات اسلام واقع شده، فرق نیست انصداد بخشش. حالا چجوری مسیر اسلام منسد شده فرض کنه با فتح یونان و عرض کنن روم و ایران، اینو مطالعه بفرمایید، وقتی فتح میشه اونجوری میشه همین دیگه، از آن درست در میاد و به سیف بلان در میاد، بعد اون فتح منتهی میشه به امپراتوری معاصر ما، امپراتوری غرب. بعد رابطه بین فتوحات، حالا میگم بعضی سوالات یک کتاب سوال جواب طولانی میخوام شما فرصت دیگری. بعد از اون من یه سعی میکردید دنیا تو آماده میشد درس کردن، اصلا جهانتون جهان دیگری میشد، بنا بود اون چه در اصل ظهور اتفاق میفتد اگر مردم ولایت حضرت در همون روز اول تحمل میکردن اتفاق میفتاد. تحمل نکردن اصلا، دنبال یه دنیای دیگری حجاب افتاد تو اون حقیقت. حالا همین دنیای آلودهی که پیش آمده میبینیم دیگه. بنابراین اگر واقعا پای امر ولایت بایستیم، ولو ان اهل القرآن و التقال فتحنا علیهم برکات من السماء، بل از جهانشون جهان دیگری میشه. داد و ستد عالم با مؤمن عوض میشه اصلا. نوع داد و ستد عالم با مؤمن غیر داد و ستدش با کافره. دیدید لو علم در عرض و زنوبی لسا رفتی اول جواره لعدد نی اول سماوات لختفت نی اول باره لعرقت نی. عالم در مقابل معصیت خدا بی تفاوت نیست، خدا پرده می اندازد. لذا اگر این جریان صحیف نبود و این جریان تبدیل شد به جریان پرستش، نسبت عالم با ما تغییر می کرد. عالم مسخر امیرالمومنین است. اگر کسی با حضرت راه بره عالم مسخر اون می شه. حالا این ها دیگه اگر مقدورت در پایان جلسه از تلسل داشته بشه بینم که خیلی خوبه اونتا نمیدونم بحث خود میگنم و نمیدونم بله من فضاد از آن پس یه چیزی سالان رو اتمامه. حالا بعضی سالا سالای خوبی هستن. قرآن هفته تو بعدی داره، یعنی چی قرآن رو حوز نازل شده، یعنی چی این ها نشالا تا آقا یه فرصت دیگه باشه بهش بپردازیم. سالای خوبی است، منتها سالای مستقل از بحث ماست. حالا بعضی مطالب دیگه هم فهمیدم مطالب خوبی میگم، یه مقدار بحث مفصله داره، یه انشاءالله در فرصت دیگه جواب میدیم. برای سلامتی منظم سلامتی است و سلام علیکی و حالا آفرگاه و علا در واقعی نتی حقیقت فنایک علیکی نمیدی سلام الله عبدا ما بقیت و بقی الليل و النهار لا جعل الله آخر نحت من دین زیارتكم. السلام على الحسین و على علی بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على الله في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی حضرت، پیروزی جبری حضرت در عالم و نابودی جبری دشمنانشون صلوات بفرستیم.